زربان.
با یاد خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز از رادیو دری و برنامه زربان صدای جمهوری اسلامی ایران. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا برنامه زربان به مدت 25 دقیقه خدمتتان تقدیم شود. امروز اما قسمی که وعده داده بودیم در ادامه جلسه قبل در خدمت دکتر معالج محترم آقای دکتر فرزاد کمپانی متخصص طب اطفال و فوق تخصص خون و اونکولوژی کودکان هستیم تا بحث تالاسمی ها را ادامه بدیم. در جلسه قبل در رابطه با یک نوع بیماری خونی که ارثی و ژنتیک است به نام تالاسمی صحبت شد، مخصوصا نکات بسیار مهم و ضروری در رابطه با تالاسمی ماژور بیان شد، نوع شدید از مریضی که اگر در اوایل زندگی طفل درمانها و اقدامات لازم صورت نگیره میتونه بسیار خطرناک باشه و عمر طفل کوتاه میشه، اما با تشخیص به موقع و اقدامات معالجوی مناسب یک فرد با تالاسمی ماژور هم سالها و ده ها سال میتونه زنده باشه. اشاراتی هم به نوع تالاسمی مینور شد که تقریبا اونا این مشکل به شکل خفیف دارن اما یک زندگی کاملا طبیعی و جسم سالمی دارن. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام جناب آقای دکتر کمپانی.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
دکتر صاحب، بحث ما در جلسه قبل به نوع تالاسمی مینور رسید. گفتین اینا یک شرایط جسمی طبیعی و عادی دارن. حالا اگه اینا با توجه به تالاسمی مینورشان دچار کمخونی و فقر آهن هم باشن، باید به اینها آهن و ترکیبات آهن داده شود، چون قبلا فکر میشد که نباید به اینها آهن داده شود. سایر اقدامات معالجوی برای بیماران با تالاسمی مینور چیست؟
بله، سوال خوبیه. در واقع تالاسمی مینور همینطور که عرض کردم خدمتون، مثل یک فرد طبیعی ما برخورد میکنیم، کلا به عنوان بیماری ما اینو در نظر نمیگیریم. ممکنه کسی که مبتلا به تالاسمی مینور هست مثل یک فرد طبیعی مبتلا به فقر آهن یا کمبود آهن باشه یا نباشه. شایع‌ترین سن کمبود آهن در کودکان بین 9 ماه تا 18 ماهه و در این سن که اگر کسی حالا چه تالاسمی مینور داشته باشه نداشته باشه ممکنه کمبود آهن پیدا بکنه.
بله،
اگر کودک مبتلا به تالاسمی مینور دچار فقر آهن بشه، کاملا مثل یک فرد عادی برخورد میکنیم و درمان کمبود آهن رو در واقع برای این کوچولو انجام میدیم. هیچ فرقی نمیکنه و بسته به میزان ذخیره آهن که طبق آزمایش نشون داده میشه، آزمایش فریتین ما میگیریم، مدت زمان درمان رو مشخص میکنیم که چقدر باشه. معمولا بین 8 تا 12 هفته برای اینکه ذخایر آهن بدن تکمیل بشه نیاز به مصرف انواع فرآورده های آهن که حالا انواع مختلفی هم داره وجود داره. راجع به آهن یک نکته دیگه که من بگم خدمت، در دو صورت آهن میدیم. یکی این که یا فقر آهن وجود داشته باشه بر اساس آزمایشات و علائم بالینی که ما در نظر میگیریم که باید به طور برای درمان آهن استفاده بشه، و یکی این که برای پیشگیری یا پروفیلاکسی ما آهن میدیم. معمولا از سن 4 تا 6 ماهگی همه بچه‌ها، بهتر بگیم از سنی که وزن بچه دو برابر میشه شاید دقیق‌تر باشه،
بله،
ما آهن برای پیشگیری از کمبود آهن به همه بچه‌ها میدیم. 15 میلی گرم، حالا اگر از قطره آهن استفاده کنن حدودا 15 قطره میشه در روز. تا دو سالگی معمولا توصیه میکنیم که بچه ها استفاده بکنن. انواع فرآورده های مختلف آهن هم وجود داره، حالا بسته به اینکه چه طعمی باشه فرق میکنه. آهن بدمزه است، آهن مادرها خیلی استقبال نمیکنن. آهن خالص بدمزه است، تلخه، بعضی وقتا دندون رو سیاه میکنه، ولی برای پیشگیری لازمه. معمولا تا دو سالگی ما برای اینا استفاده میکنیم.
دکتر صاحب، علاوه بر تقسیم بندی تالاسمی بتا به میجور و مینور، ما تالاسمی نوع الفا هم داریم که مربوط به زنجیرهای الفای گلوبول قرمز یا کرویات سرخ است. در این رابطه هم اگه توضیحاتی بفرمایین، چون ممکن است بعضی افراد و خانواده ها با این قسم از تالاسمی سر و کار داشته باشند. در این رابطه هم اگه معلومات بتین ممنون میشیم.
بله، تالاسمی از منشأش شاید به نوع آلفا بتا هم تقسیم میشه که هر کدوم از این آلفا بتا ها هم میتونه به ماژور، اینترمدیا و مینور تقسیم بشه. تالاسمی آلفا از نظر حالا علمی بخوایم بحث کنیم، مفهومش اینه زنجیره آلفا در گلوبول قرمز کاهش داره، چون ما دو نوع زنجیره آلفا و بتا داریم. اگر آلفا کاهش پیدا کنه میگیم تالاسمی آلفا، اگر بتا کاهش پیدا کنه میگیم تالاسمی بتا. که تالاسمی آلفا نوع مینور، شاید تالاسمی آلفا خودمون تقریبا به دو دسته تقسیم میشه. تالاسمی آلفا یکی، حالا اصطلاح پزشکیش سایلنت کریر میگیم یا ناقل خاموش، یعنی هایی هستن که ژن تالاسمی آلفا رو دارن ولی هیچ علائم بالینی و آزمایشگاهی نداریم، کامل طبیعی هن اینا از نظر بالین و از نظر آزمایشگاه هم کامل طبیعیه. یعنی وقتی ما آزمایش‌های خون رو درخواست میدیم کامل همه چی نرماله، فقط زمانی که میخوان اینا حالا ازدواج بکنن و آزمایش‌های قربالگری رو میدن ممکنه متوجه بشن اینا ناقل خاموشن. خیلی وقتا هم حتی اون آزمایش‌ها هم نشون نمیده و موزلی هم اصلا ایجاد نمی‌کنه. نوع دوم مینور در تالاسمی آلفا نوعیه که دو تا ژن آلفا، ما دلیشن یا حذف دو تا ژن وجود داره، که این ما بهش میگیم تالاسمی مینور آلفا یا تریت، علمیش میشه تالاسمی نوع تریت آلفا، که اینم کامل مثل یه فرد مبتلا به تالاسمی مینوره و هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. در اینا یه کمخونی خیلی خفیف دارن که هیچ موزلی نداره، اصلا نیاز به هیچ دارویی هم ندارن و در آزمایش سی بی سی، آزمایش خونی که ما میگیریم، یه مقدار هموگلوبین پایین، گلوبولای قرمز هم خیلی کم کوچیکن در اینا، هیچ عارضه‌ای نداره، مثل یک فرد مبتلا به تالاسمی مینور، مثل یک فرد معمول، مثل یک فرد مبتلا به هیچ بیماری نیست. در واقع ما با اینا رفتار میکنیم، هیچ عارضه‌ای نداره و مشکلی هم برای کودک به وجود نمیاره و فقط زمان ازدواج توصیه میگیم که شما بدونین که این مسئله تالاسمی مینور آلفا رو دارید. معمولا آلفا تالاسمی در جامعه مشکلی ما باش نداریم، چیزی که بیشتر مشکل داریم تالاسمی بتا
که او عوارض و آثار خاص خودش داره که توضیح کاملش دادین دکتر صاحب. خب با توجه به اینکه گفتین که تالاسمی مینور هیچ علائمی نداره و فرد مصاب کدام مشکل و نشانی و عارضی خاصی هم نداره، خب از کجا بدانیم که یک طفل یا یک جوان تالاسمی مینور داره؟ کدام تست ها و آزمایشات لابراتواری باید انجام بگیره؟ کی و چی زمانی و چی قسم تا مشخص شود که یک نفر تالاسمی مینور داره یا نه؟
تالاسمی مینور عرض کردم خدمتتون که هیچ مشکلی ما باش نداریم و خیلی وقتا هم نمیریم دنبالش اصلا پیدا بکنیم کسی مبتلا به تالاسمی مینوره. خیلی وقتا اون زمانایی که قربالگری تالاسمی هم انجام نمیشد، قبل سال 1376 یا حدوداً 71-72، مادر پدرای ما، مادر بزرگ مادر پدر بزرگای ما تا سنین بالا، تا سنینای خیلی بالا حتی نمیدونستن مبتلا به تالاسمی مینور و هیچ وقت مشکلی به وجود نمیومد. اینه که ما نمیگردیم ببینیم کی تالاسمی مینور داره، چون هیچ عارضه‌ای نداره، مشکلی هم نداریم. وقتی میریم دنبال این که ببینیم کی مبتلا به تالاسمی مینوره، زمانیه که فرد میخواد ازدواج بکنه، زمانیه که همزمان دچار کمبود مثلا یک نوع کمخونی دیگه ای هم شده، بن همزمان کم بوده آهن وجود داره، اون موقع است که ما میدیم آزمایش های لازم رو میدیم، آزمایش خون یا دی آزمایش خیلی ساده ای هم هست که انجام میشه.
بله،
و در واقع اون موقع ما بررسی میکنیم، میریم دنبال این که بفهمیم کسی مبتلا به مینور، تالاسمی مینور هست یا نه، یا اگر یکی از والدین مبتلا به مینور باشه و بخوان دوباره بچه دار بشن، این موقع بررسی میکنیم تو همسرش ببینیم ایشون مبتلا به نوع خیلی خفیفش نباشه.
دکتر صاحب، چرا در نقاط مختلف جهان از جمله در ایران در زمان ازدواج کردن و قبل از عقد و ازدواج دنبال این قضیه میرن و این تست ها را برای تالاسمی مینور انجام میدیم و اجباری هم هست، اهمیت و ضرورتش برای چیست؟
اهمیتش در واقع عمده ترین اهمیتش به خاطر اینکه بچه مبتلا به تالاسمی ماژور به دنیا نیاد. وقتی تالاسمی ماژور به وجود میاد و کسی مبتلا به تالاسمی ماژور میشه، از زیر یک سال همین خون باید تزریق بشه. این خون هزینه زیادی داره. این خون خیلی جاهایی میتونه استفاده بشه، تهیهش به ما خیلی مشکله. یعنی تهیهش سازمان انتقال خون ایران یکی از بهترین سازمان های انتقال خون جهانیه و خوشبختانه فرهنگ ما طوری هست که مردم خیلی راحت میرن خون اهدا میکنن. یه باور فرهنگی، یه باور دینیه، این باعث شده موزلی ما معمولا نداریم در تهیه خون. ولی این خونی که گرفته میشه میره بانک خون، میره انتقال خون، پالایش میشه، انواع ویروس سنجی میشه ازش، آلودگی ها ازش هضم میشه، یک فرایند خیلی پیچیده ای انجام میشه تا این برسه به فردی که میخواد تزریق بکنه و هزینه بالایی داره.
بله.
داروهایی که این افراد مبتلا به تالاسمی ماژور استفاده میکنن هزینه خیلی بالایی داره. البته اینا چون بیماری خاص محسوب میشن، خودشون هزینه ای نمیدن. هزینه ای که در واقع بله درمان تامین میشه، بعد دارن در واقع اینو تامینش میکنن برای این عزیزان. داروهایی که ممکنه باید بعضیاش باید وارد شه، بعضیاش داره ساخته میشه در داخل کشور، یعنی در واقع اون که هر ماه باید بیارن فرآورده خونی تزریق بشه، آزمایش های لازم باید هر ماه انجام بشه، هر سال یه سری بررسی های قلبی برای این عزیزان معمولا باید انجام بشه. الان خوشبختانه داروهای آهنزدای خوراکی داره کم کم باب میشه میاد. تا چند سال پیش ما داروهای تزریقی براشون استفاده میکردیم، توسط یه پمپ کوچیکی شب تا صبح یه دارویی به اسم دسفرال سوزن باید زیر پوست قرار میگرفت و این دارو آهسته آهسته زیر پوست تزریق میشد. در نظر بگیرید یک بچه یک ساله دو ساله یک سوزن زیر پوست در واقع هر شب ما بزنیم تا صبح به وسیله یه پمپ این دارو تزریق بشه زیر پوست و این هر شب باید انجام میشد. الان هم بعضی از عزیزان تالاسمی ماژوری که جواب نمیدن با داروی خوراکی هنوز تحت درمان این داروهای تزریقی هستن.
بله.
اینی که واقعا یک چالش بزرگی بود، لازم بود که این قربالگری تالاسمی به وجود بیاد و در واقع از تولد نوزاد به تالاسمی ماژور پیشگیری بشه.
خب دکتر صاحب، تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاهی میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد هستم، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی. مبحث امروز ما در مورد آلرژی به نیش حشرات هست. مهمترین حشره‌ای که میتونه آلرژی ایجاد بکنه و آلرژی شدید ایجاد بکنه زنبورها هستن. پس آلرژی به نیش زنبور از مهمترین و خطرناکترین شاید بگیم آلرژی به نیش حشرات هست که میدونیم زنبورها انواع مختلفی دارن. زنبور عسل داریم، زنبورهای گاوی داریم، زنبورهای حالا میگن یلو جاکت یا همون زرد رنگ داریم که اینها هر کدوم میتونن با گزششون مشکلاتی برای فرد ایجاد بکنن. فردی که آلرژی به نیش زنبور داره میتونه طیفی از علائم رو بروز بده. میتونه علائم به صورت موضعی باشه، یعنی فرد وقتی که دچار گزش میشه فقط در ناحیه گزش یک ورمی ایجاد بشه و سوزش داشته باشه، قرمز بشه و بعد از دو سه روز این ورم از بین بره. گاهی ممکنه با گزش نه تنها اون موزه بلکه اون اندام خاص دچار ورم بشه. مثلا اگر انگشت دست کسی دچار گزش با نیش زنبور بشه، فرد تورم و قرمزی رو در سر تا سر اون دست تا حتی تا ناحیه بازو مشاهده بشه. این هم یه نوع واکنش هست به نیش حشرات. اما یه نوعی از واکنش به نیش حشرات آنافیلاکسی هست که اتفاق میفته، که در مورد آنافیلاکسی قبلا صحبت کردیم که علائمش چی هست. یعنی فرد به محض اینکه زنبور بگزدش دچار تورم در ناحیه صورت، قرمزی، کهیر، تنگی نفس، خسخس سینه و افت فشار خون و اختلال هوشیاری و حالت کما خواهد شد. اینها شدیدترین در واقع فرم آلرژی ناشی از نیش حشرات هست که خب اقداماتی که برای آنافیلاکسی لازم هست در مورد این افراد بایستی انجام بشه. اما یک در واقع خبر خوب که وجود داره این هست که آلرژی به نیش حشرات، به خصوص این نوع آلرژی شدید به نیش زنبور، کاملا قابل درمان هست و با روش‌های درمانی گفته شده تا 97% افراد به این درمان پاسخ میدن. در مورد درمان این بیماران که اولا پیشگیری هست، اولین قدم این که فرد تا آنجایی که امکان داره از مواجهه با زنبور در واقع پیشگیری بکنه. این که میگن اگر بیرون از منزل یا جاهایی مثل مزارع، باغ، جاهایی که زنبور زیاد هست میرن، لباسهایشون پوشیده باشه، از لباسهای خیلی با رنگهای تند استفاده نکنن، چون رنگهای تند مثل رنگهای قرمز و نارنجی باعث جذب زنبورها میشه به اون ناحیه. بنابراین بیشتر از لباسهایی با رنگ ملایم استفاده کنن و خب وسایلی که برای پوشش لازمه مثل کلاه یا دستکش، اینها رو همراهشون داشته باشن و استفاده کنن و در واقع پیشگیری کنن از این که مواجه بشن با زنبور. برای افرادی که امکان پیشگیری وجود نداره، مثلا زنبوردارها، خب به هر حال شغلشون هست و دائم با زنبور عسل در ارتباط هستن، اما ممکنه آلرژی به نیش زنبور عسل داشته باشن، در این افراد ایمونوتراپی توصیه میشه که بایستی حتما به کلینیک های آلرژی مراجعه بکنن، با انجام تستای آلرژی مشخص بشه که به کدوم نوع از زنبور حساسیت دارن و با واکسن اون زنبور خاص حساسیت زدایی بشن. البته این روش درمانی آسانی نیست، یک دوره 3 تا 5 ساله داره که طول میکشه، بیمار بایستی مراجعات مکرر داشته باشه و به تدریج این حساسیت زدایی صورت بگیره. عرض کردم که اگر این دوره 3 تا 5 ساله رو بیمار طی بکنه، به احتمال 97% کلن آلرژی به نیش زنبورش از بین میره و دیگه در مواجهه با زنبور مشکل نخواهد داشت.
تشکر شنوندگان عزیز از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر مریم محلوجی راد. در قسمت اول برنامه اگر شنونده ما بوده باشین، دکتر صاحب فرزاد کمپانی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون و آنکولوژی کودکان در مورد تالاسمی مینور و اقدامات خاص مراقبتی که باید صورت بگیره صحبت کردند. ای که تالاسمی مینور اگر همراه با مشکل دیگی نباشه هیچ درمان و معالجی نمیخواد و اشاره شد راجع به ضرورت غربالگری یا بیماریابی قبل از ازدواج که باید اینا صورت بگیره و اقدامات لازم برای شناسایی افراد انجام شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب کمپانی، تشکر مجدد از حوصله شما. در این قسمت از برنامه میخوایم در مورد درمانها و معالجه های ضروری و کارهای مورد نیاز برای این بیماران صحبت کنین.
راجع به درمان تالاسمی ماژور که عرض کردم خدمتتون، عمده ترین درمانش تزریق خون ماهیانه است که انجام میشه و در کنارش اگر رسوب آهن وجود داشته باشه که معمولا بعد از حدوداً 10 بار تزریق خون نیاز میشه 100% که داروی آهن زدا این عزیزان استفاده بکنن. و اینکه یه سری درمان‌های دیگه در واقع بسته به اون که چه عارضه‌ای وجود داشته باشه انجام میدیم. خب کمکاری تیروئید به وجود بیا درمان خاص خودشو داره، کمبود ویتامین دی به وجود بیا درمان خاص خودشو داره، کمبود روی به وجود بیا اون درمان خاصو داره. دیگه بسته به هر کدوم از بیماران که مراجعه میکنن درمانهای دیگه هم براشون انجام میشه. راجع به تالاسمی ماژور خصوصا درمانی که علاج کامل باشه و دیگه نیاز به تزریق خون وجود نداشته باشه و کامل بگیم بهبودی حاصل شده، زمانیه که این عزیزان پیوند مغز و استخوان براشون انجام بشه.
بله،
بانک در واقع پیوند سلول‌های بنیادی الان چند سالی هست که تأسیس شده. عزیزانی که داوطلب بودن رفتن ثبت نام کردن. برای بیمارانی که اگر از نظر ژنتیکی به هم خوردن بتونن پیوند براشون انجام بشه. پیوند مغز و استخوان یه فرایند سختیه، واقعا برای همه نمیشه انجام داد، یه سری عوارضی داره که ما برای خیلی وقتا توصیه، برای بعضی مریضا توصیه نمی‌کنیم. و برای کسایی که به هر حال تالاسمی ماژور شدیدی که دچار یه سری عوارض خاص شده باشن حتما میفرستیم برای پیوند. و قطعی ترین درمان پیوند مغز استخوانه که نه اینکه بگم برای تمام مریضا بخوایم، بسته به اون علائمی که ما میبینیم از نظر بالینی و آزمایشگاهی تصمیم میگیریم کدوم مریض کدوم بیمار برن برای پیوند مغز استخوان.
درست.
راجع به فولیک اسید، ما هر جا که ترنوور یا ساخت سلول زیاد شده باشه نیاز به فولاد یا اسید فولیک داریم. جایی که قلوبولای قرمز تونتون ساخته میشن و تونتون از بین میرن، اینا نیاز به فولاد دارن. معمولا ما برای تالاسمیای ماژور فولاد میدیم، روزی 1 میلی‌گرم معمولا استفاده میکنن که اینا دچار کمبود فولاد نشن، علاوه بر این که اون مسئله خود تالاسمی باعث کمخونیشون میشه، کمخونی دیگه اضافه نشد.
درست.
راجع به تالاسمی مینور، تالاسمی مینور نیاز به درمان با فولاد نداره، مگر اینکه ما بعضی وقتا بچه های کوچیکی که تو سن رشد هستن مثلا بین 9 ماه تا 18 ماه مدت محدودی بهشون فولاد میدیم بسته به شرایطشون. برای بزرگسالا که فولاد خیلی نیازی نیست، شما بزرگسالا که به هر حال تغذیه دارن، چیزی که میتونن از مواد غذایی بیشترین چیزی که فولاد داره سبزیجات، سبزیهای سبز، اسفناج. اسفناج اتفاقا برعکس اون باوری که ما داریم میزان آهنش زیاد نیست، چیزی که زیاد هست میزان فولاتشه، یعنی حتی اسم اسید فولیک از اسفناج اومده، یعنی اسفناج از خانواده فولیاسه است و اسید فولیک هم مثلا از همین اسفناج اومده. اینه که در سنین بالا به خصوص بالای 2 سال با مصرف سبزیجات و مواد غذایی که توش فولاد داره اصلا نیاز نیست، مگر اینکه سن زیر 2 سال باشه، به خصوص بین 9 ماه تا 18 ماه، و ما در واقع ببینیم که این کمخونی در اونا مدت محدودی در واقع ما فولاد میدیم.
آقای دکتر کمپانی، بعضیا معتقدن که تالاسمی مینور روی رشد و تکامل ذهنی و مغزی افراد و رشد و تکامل جسمی بچه ها و اولادها اثر منفی داره. آیا این باور و برداشت درست است یا خیر؟
بله، تقریبا بین صحبت‌ها فکر می‌کنم من جواب این عرضتون. تالاسمی مینور کاملا مثل یک فرد معمول رفتار میشه، اصلا ما به عنوان بیماری تالاسمی مینور رو در نظر نمیگیریم، به عنوان یک فرد سالم در نظر میگیریم، فقط به عنوان کسی که یه زمینه ژنتیکی داره، نه روی رشد کودک تأثیر میذاره، نه روی رشد ذهنی تأثیر میذاره، نه روی رشد تکامل بچه تأثیر میذاره، و در واقع مثل یک فرد معمول و هیچ تأثیری هم نداره، نیاز به درمان خاصی هم نداره.
بله،
به شرطی مطمئن باشیم مبتلا به تالاسمی مینوره و کمخونی دیگه همراهش وجود نداره.
سپاس و امتنان از دکتر سیف فرزاد کمپانی، فوق تخصص امراض خون و آنکولوژی اطفال، از توضیحات خوبشان. اینجا با اونا خداحافظی میکنیم. تشکر میکنیم از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت کنین: parstoday.com/dari. خداوند یار و یاورتان.